بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى أعدائهم أجمعين. ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم انت القائل وقولك حق ووعدك صدق. واسأل الله من فضله ان الله كان بكم رحيما. وليس من صفاتك يا سيدي ان تأمر بالسؤال وتمنع العتية وأنت المنان بالعتيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنن رأفتك. عرض شد که حضرت در اینجا نسبت به خدای متعال عرضه می دارد که خدایا تو بر اون چه که در دل و ضمیر من می گذرد اطلاع داری و خبر داری که در دل ما چه می گذره و نسبت به تو من چگونه می اندیشم و چطور فکر می کنم. و به واسطه همین مسئله است، یعنی به واسطه همین یقین به توحید و صرافت در وجود و صرافت در توحیدی که نسبت به تو دارم و تو را مؤثر، چه در نفس حقیقت ذات و چه در آثار و لوازم ذات و چه در افعال که مترتب بر تعینات وجودی است در عالم کون، فقط من تو را مد نظر دارم و بس و کس دیگری را در این مرتبه شریک نمی دانم و هیچ ذاتی را در اینجا من شرکت نمی دهم. بالاجمال عرض شد که مسئله توحید نسبت به ذات پروردگار عبارت است از وحدت یافتن او و وحدت دانستن او در همه مراتب وجود، چه در اصل وجود و چه در آثار و تبعات وجود، به حیثی که هیچ گونه ند، نظیر و ضد، مقابل برای او نتوان تصور کرد. این معنا معنای توحیده. واقعا در مسئله توحید اگر انسان این چنین فکر کنه که هرچه در عالم وجود اتفاق می افتد آثار اوست و شؤونات ذات او و جلوات مختلفه صادره از ذات واحد به این نه. اگر انسان به این قسم بیندیشد، این مسئله در طرز تفکر او نسبت به قضایا و نحوه ارتباط او با مسائل خارجی تأثیر شگرفی دارد. خیلی مسئله قابل توجهی است و می تواند زیر بنای صفات نفسانی او و ملکات او را تغییر بده. و طبعا وقتی که صفات و ملکات تغییر کرد، افعال هم به دنبال او متحول خواهد شد. فرق میکنه. اگر انسان بداند که ذات واحد در عالم وجود فقط یکی است و همه این اختلافات، همه شؤونات اون ذات واحد است که از اونجا تنازل پیدا می کند، بنابراین دیگر نظرش به تعینات و به اشیاء خارجی نمیره. اول نظر بر اونجا می اندازد، اونگاه این مسائل را از دیدگاه ظاهر و به حسب تکلیف مورد ارزیابی قرار میده. خوب دقت کنید ببینید چی میخوام بگم. رفقایی که خوب میدونن، ولی در اینجا چون نکته خیلی دقیق میشه، از این نقطه نظر عطف توجهی بشه بهتره. خیلی ما همونطوری که سابق عرض کردیم، هر پدیده‌ای که اتفاق میفته، اول سراغ علل و عوامل ظاهرش میگردیم، فوری با حوادث خارجی دست به گریبان میشیم و خود را درگیر این پدیده ها و خصوصیاتی که در خارج اتفاق افتاده می کنی. بعد وقتی که یه چرخی زدیم و اعصابمون رو خرد کردیم و دوتا مشت و لگد به این طرف و اون طرف و بالا و پایین خوردیم و زدیم و خلاصه همه چی، آخرش می کنیم خب بالاخره شاید خواست خدا بود. آخر بیای میگیم خب شاید خواست خدا بود. اما اهل الله و اهل توحید اول مسئله رو میبرن رو خواست خدا بوده، بعد اون وقت میان علل و اسباب عادی رو روش بررسی میکنن. و این زمین تا آسمون در نگرش انسان و در کیفیت تفکر انسان و به نتیجه در عمل خارجی انسان تأثیر عجیبی داره. یک مثلی هست، میگن عاقل اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، دیوانه اول حرف میزنه بعد فکر میکنه. چی شد؟ خواله حرفی که زدم چی بود؟ البته دیوانه که فکر نمیکنه، منظور افرادی که خب اینهای قدری دیوانه که فکر نداره. بنده خدا بیچاره. تفاوت بین اهل توحید و بین سایر افراد فقط در یک نکته است. اهل توحید وجود پدیده ها و حوادث خارج را انکار نمی کنند، یعنی اینا یه لهیونیسم نیستند، یا اینکه اینها ایدئالیست فکر نمی کنند، بلکه اینها رئالیستند، واقع‌گرا هستند و به اصل واقع و تحقق واقع اینها فکر میکنه که واقعی وجود دارد. بالاخره در خارج انسان است، زمین است، آسمان است، حیوان است، اشجار، غذایا و هرچه شما تصور کنید از پدیده ها، اینها در خارج نسبت به این مسئله خب شکی ندارند. صحبت در روابطی است که بین اشیاء خارجی در پدیده هایی که به وجود میاد برقرار میکنند. مردم عادی این روابط را در خود این حوادث خارجی جستجو میکنند. مثلا فرض کنید که اگر یک شخصی یک کاری را انجام بدهد، در نحوه مقابله و سمتگیری نسبت به این کار مردم دارای اختلاف مراتب هستند. بعضی از اون اول فقط به این کار توجه می کنند و به مسائل و نیات پشتشیش توجهی ندارند. فورا میگن این کار کرده، ای داد بیداد فلان، یا علی بریم و بزنیم چه کنیم اینا. میگن مرحوم نقل میکنن در زمان سابق این قصه الان بیادم اومد، مرحوم آستابالحسن اصفهانی، ایشون یه وقت میخواستن از نجف بیان برای ایران. خب در اون موقع رسم بود مردم میرفتن پیشباز، هر شهری میرفت پیشباز و استقبال میکرد از مراجع علما، اینها استقبال میکردن تا اینکه احترام میگذاشتن. اون موقع یکی از اقوام ما مرحوم سلطان الواعظین شیرازی که ایشون دایی مرحوم جد ما حاج آقا معین شیرازی بود، صاحب کتاب شبهای پیشاور و صد مقاله سلطانی ها، شخص مطلعی بود، شخص فاضل و نسبت به تاریخ و نسبت به روایات به هاتش خیلی زیاد بود و این کتاب شبهای پیشاور ایشون حکایت از وسعت اطلاعاتیشون نسبت به احادیث اهل تسنن و تاریخ اهل تسنن میکنه. اون موقع ایشون در اونجا کتاب نداشتن، اینها رو همینطور خودشون گفت. بله من همیشون رو دیده بودم، یکی دو جلسه هم بایشون در زمان طفولیت و به رحمت خدا. خیلی هم شوخ بود، خیلی شوخ بود، خیلی. بله ایشون میگفت که ما رفتیم برای این استقبال مرحوم آستابالحسن اصفهانی در بیرون کرمانشاه. خب آستابالحسن اصفهانی خیلی قیافه لاغر و ریزه و این چیزایی داشت، این مرحوم سلطان الواعظین به عکس خیلی قیافه همچین جالب و جاذب و چارشونه و قد بلند و خوش سیما و خیلی عکساش اگر دیده باشید توی همین کتاب شبهای پیشاور، خب حکایت میکنه که خیلی مرد رشیدی بود و خیلی قیافه جذابی داشت. ایشون گفت ما رفتیم بیرون برای این چیز، یک عده خیال کردن که ما از دوال اصلا اسپانی هستیم، آمدن ریختن سر ما، شروع کردن ما چوبوسه و فلان این چیزها و من جمله زنام اومده بودن عبای ما رو میکشیدن، هی فلان این ور اونور جمعیتی شد، هی داد میزدم به خدا من نیستم. گفت یک از این زنها با پدر سوخته دروغ میگه ببوسیم. خودم شنیدم تو پلت سوخته دروغ میگه. این مردم هم دیگه خودش داره میگه من نیستم، میگه دروغ میگه دیگه. ما یک که گیر میاریم ببوسیم ولی هرگی هست آسمان هستن یا غیر آسمان آسمان اسپانیه یا شیرازیه یا کرمانی برای ما فرق نمیکنه، یا علی این یه خب یه دسته هستن این مرد. بله یا اینکه فرض بکنید که اینی که عرض میکنم چون واقعیت داره میگم، خودتون میدونید دیگه مردم در قضاوت هایی که میکنن چگونه فکر میکنن، اصلا واقعا فکر نمیکنن. شما ببینید یه دعوایی توی محله بشه، همین بالاخره ما دیدیم، همه دیدید دیگه، یه دعوایی توی محله بشه، تا یکی از توی خونه سرش میاد بیرون میبینه رفیقشو دارن میزنن، شروع میکنه میاد کتک زدن به اون، اصلا فکر نمیکنه و شاید رفیق تقصیر داشت، مقصرش اینه، میاد کتکگر رو میزنه، بعد میگه حالا خب حالا بشینیم فکر کنیم این حالا تقصیر کی بوده. درست؟ اینو میگن آدم دیوانه فکرش بعد از حرفشه، اول میزنه میگه حالا چون رفیقمو دارن میزنن ما بزنیم. خب این که ظلمه، این که خلافه، شاید رفیق در اینجا مقصر بوده، حالا تو خیلی میخوای اونم نزنی رفیقه تو، برو جدا کن، فعلا برو جدا بکن تا بعد بشینی تحقیق بکنی ببینی قضیه از چه قراره. به صرف این که یک قضیه چون مربوط به رفیق انسان هست، نباید انسان خدای نکرده بیاد موضع مخالف بگیره نسبت به شخص مقابل ها. این خیلی مسئله مهمی ها، مسئله رو باید بدونید. به صرف این که انسان نسبت به یه شخصی ارادت داره، نباید در یک قضیه ای که اتفاق میفته بیاد جانب او را بگیره قبل از اینکه تحقیق کرده باشه ها. به صرف این که انسان نسبت به یه شخصی محبت داره، نباید بیاد هر قضیه ای که اتفاق میفته اون رو حق رو به جانب او بده و گناه را به گردن اون فرد دیگر بیاندازه. به طور کلی اصل این تفکر باطله، اصل یک همچین تفکر. اگر من آمدم یک کاری انجام دادم، یه قضیه آمدم انجام دادم، شما فوراً بدون این که ببینید تقصیر من بوده یا تقصیر شخص دیگری بوده، بیاید بگید که آقای تهرانی، آقای آسم محسن است و پس بنابراین پس باید زد و کوبید و بعد، نه این غلطه. محبت به جای خود محفوظ، ولی منطقی فکر کردن و درست فکر کردن اون هم باید به جای خودش چی باشه؟ محفوظ باشه. این یکی از اصول مسلمه سلوکه، این طور باید سالک فکر کنه. شاید من آمدم اشتباه کردم در یه قضیه، آیا هر عملی را که من انجام میدم صحیحه؟ بله، نسبت به امام علیه السلام و نسبت به ولی خدا که مراتب فنا را طی کرده، این مسئله در اونجا حرف نداره، یعنی اون جای شکی نیست. اما نسبت به افراد عادی دیگر، من، امثال من، همه، بدون هیچ رو در بایسی و بدون هیچ ملاحظه، این که عرض میکنم نه از باب تواضع است و نه از باب تواضع هم خیلی نیستیم همچین، و تواضع هم تواضع در جاش خوبه، اما انسان بخواد تو هر چه از تواضع به عنوان یک حربه بخواد استفاده بکنه و بخواد خلاصه در میان افراد جا باز کنه، نه، این همچین چیز خیلی خوبی هم نیست و ممدوح هم نیست. نه، حرفا تواضع نداره. انسان باید، ما مهمتر از همه چیز مکتب و راهمونه. بعد از مرحوم آقا رضوان الله علیه یک مسئله مهمی که دائما این مطلب رو با ما مطرح می‌کردن همین قضیه بود، چرا شو جانب این افراد نمیگیری؟ چرا شما مثلا قوم‌خویشتو کنار گذاشتی؟ چرا مثلا تو رحمتو ول کردی رفتی یکی دیگر رو گرفتی؟ این مطالب را میشنویدیم ما و در این زمینه که، و من خیلی تعجب میکردم، خیلی من تعجب، آخر شخص بزرگی که 70 سال در میان شاگردان و ارهام و قوم و خویش و بقیه به صدق و طرفداری از حق معروف بود، چطور یک مرتبه به این کیفیت پس از او مسئله تغییر پیدا میکنه؟ خیلی برای من عجیب بود، یعنی باور نمیتوانستم بکنم افرادی که با ایشون بودن و نشست و برخاست کردن و کیفیت ارتباط ایشون را در مسائل ملاحظه کردن و همه را دیدن، اون وقت بیان به انسان بگن چرا شما فرض بکن که این بستگان تو ول کردی آمدی یکی آدم غریبه رو گرفتی. اصلا مگه صحبت گرفتن و ول کردنه؟ اگه مثلا اصلا چیزی که به ذهن من خطور نمی کرد حتی در اون زمان این بود که من بیام و در راهی را که انتخاب می کنم شخص مورد نظر من باشه، حتی مرحوم آقا هم تو نظر من نبود بالاتر از این. یعنی من می گفتم که باید حق از همه چیز باید بروز و ظهورش اقوا باشه، از هر چیزی میخواد باشه. مرحوم آقا برای این من ایشون به این وضعیت است که این رو در نظر داشت، همیشه بر فکرش بر این مدار دور میزد و تعابیری هم که ایشون میآوردن از اساتید خودشون بر این اساس بود. چرا؟ چون وجهه انسان باید متوجه یک حقیقت واحد باشه و باید سایر افراد و سایر اشخاص منطبق بر این بشن، باید بر این منطبق بشن، نه اینکه انسان بیاد و شخص رو مورد نظر قرار بده، شخص رو مورد توجه قرار بده. و این یک گیریست که در خیلی از ما وجود داره متاسفانه، و هر چیم ما بیان میکنیم ظاهرن رفقا نمیخوان بپذیرن که چطور باید انسان از ظاهر فکرش را به اون حقیقت منعطف کنه و چطور باید ما همه ظواهر را فدای اون حقیقت بکنیم و شخص در اینجا اصلا نباید مطرح باشه. خب این یک واقعیتیست دیگر، یک واقعیتیست که باید پذیرفت، زیرا اساس سلوک و مبانی عرفان رو همین قضیه است. خب اگر این نباشه و با سایر فرق و مذاهب دیگه چه تفاوتی داره؟ شما الان برید در محافلی که تشکیل میشه، در جلساتی که تشکیل میشه، در ارتباطاتی که وجود داره ببینید، تمام حرف و نقل مردم روی روابط میگرده، غیر از اینه؟ روی روابط میگرده. اصلا مسئله ای به نام ضوابط در قاموس عوام و اهل دنیا وجود نداره. ضوابط یعنی همین دیگه، یعنی همین مسئله. اگر شخصی رفیق باشه هر کاری تو دنیا انجام بده مسئله نیست، چون رفیقه، چون همگروهه، چون همحزبه، چون هم نمیدانم طریقه، چون هم مسلکه، هم پیاله است، هرچی، هم از این هم زیاده، درست، هم سایه. اما اگر فرض بکنید که یه شخصی بیاد کار صحیح انجام بده، چون جزو طریق نیست، چون هم مسلک نیست، چون هم حزب نیست، یا از میگردن یا میگردن نقطه ضعف او را پیدا کنند و بعد مطرح کنند، یا اگر اصلا نقطه ضعفی نداشت به سکوت ازش رد میشن، امکان نداره مطرح کنند. چرا؟ چون این هم مسلک ما نیست، هم مسلک ما نیست، هم حزبی ما نیست. و این چیه؟ این میشه منطق اهل دنیا. مرحوم آقا رو نگاه کنید، یک کتاب روح مجرد نوشته. در این کتاب روح مجرد چه مسائل مهمی رو ایشون در اونجا تذکر دادن؟ یکی از افرادی که در اونجا خیلی اسمش آمده و خیلی مورد نظر مرحوم آقا بوده، همین شخصیست که در روح مجرد هست و بعد مسعود واقع شد و مرحوم آقای حداد او رو پردش کردن و خلاصه از خودشون دیگه راندن و بیرون کردن. خب این یه فردیست که سیر حالاتش به طور اجمال در کتاب روح مجرد آمده. اگر شخص این رو مطالعه بکنه، تازه ایشون مطلبی نسبت به اون نگفتن، خیلی شرح ندادن، اون چرا که ما از ایشون میدانیم بیش از اون چیزیست که ایشون در کتاب آوردن. از نقطه نظر نزدیکی ایشون با آقای حداد و محرم اسرار بودن آقای حداد و اقترابی که نسبت به ایشون داشتن و اون جنبه ود و محبت و التصابی که نسبت به او احساس میکرد و جهتی که در ذهن او و در نفس او نسبت به سمت و سوی آقای حداد وجود داشت، این چیزیست که کمتر تعبیری در کتاب آوردش نسبت به این قضایه. خب ما یه چیزهایی میدیدیم در همون وقت مشاهده میکردیم، البته خود من هم در اون موقع بعد از کارهایشون تایید نمیکردم، سنم حدود 16 سال 17 سال بودیم. خب درست، اما وقتی که در جریان جهتی گیری حق نسبت به حق و تشخیص استاد و گرایش به استاد و لزوم اطاعت از استاد مطرح میشه بعد از زمان مرحوم آقای انصاری، شما میبینید که تمام افرادی که بعد از مرحوم آقای انصاری بودن، البته همه نه یک دو سه تایی باقی موندن، اونها همه وارد یک جریان و یک گروه و یک دسته و یک باند و یک خلاصه کیفیت سمتگیری نسبت به وضعیت خودشون رو پیدا کردن. خب در میان اینها افرادی بودن معاند بودن، مخالف بودن و اونها آتیش بیار رو ببره معرکه بودن و نمیذاشتند افراد دیگه مطالب در اونها اثر بگذاره و دور اونها را میگرفتن و با القاء مطالب خلاف ذهن اونها را مشوش میکردن. بله، من از اون زمان خاطرات خیلی تلخی دارم، خیلی خاطرات تلخی دارم از همون زمان، که البته در اون موقع سن ما حدود 10 سال میشد، 9 سال 10 سال من سنم، ولی خب جریانات همه در ذهنم هست و خیلی این قضیه برام عجیبه که او را با مسائلی که بعد اتفاق افتاده چطور مقایسه می کردیم و چه نتایج خوبی هم از این به دست می آورد. تمام این افراد همه در یک نقطه شریک بودن و او این است که نمی خواستن حق را بپذیرن. از میون همه اینها همین شخص خب خیلی مستقیم، خیلی پابرجا و خیلی محکم و خیلی سفت ایستاده بود و حتی نسبت به خود مرحوم آقا هم ابراز نگرانی میکرد. ایشون دارن در اونجا که دیگه مطالعه کنیم، ابراز نگرانی میکرد. ایشون اینم آوردن، یعنی این مطالب را همه را آوردن، به طوری که وقتی که انسان مطالعه میکنه میگه این که کارش تمامه. اینی که جلوی استادش بیاد، از مثلا رفیقش، مثلا فرض کنید که آقای محمد حسین بیاد، اینطور اظهار دلسوزی و نگرانی بکنه، خب این معلومه نزدیکتره دیگه. اما وقتی که شروع میکنن نقاط ضعف را مطرح کردن که چه اشکالاتی بود و چه مسائلی پیش آمد و اینها، وقتی که اینطور میشه شما میبینید عجب. البته مطالب رو همه ایشون بیان نکردم و بالاخره رعایت جوانب رو کردم و فقط اشاره کردم نسبت به قضیه که انسان بچه جور باید حواسش جمع باشه. بعد این عجب، این آقایی که در فرض بکنید که آخرالامر و در معال کار خودش به این روز افتاد، این همینی بود که یه همچین حالاتی رو داشت، یادم میاد در اون سالی که ایشون رفتن برای حج در زمان شاه، در زمان سابق که با عده‌ای از دوستانشون زمستانی بود خیلی سرد رفتن برای حج، که در همون سفر هم مرحوم آقای بیات و مرحوم آقای سبزواری و که خیلی از افراد که الان هستند و بعضی هم به رحمت خدا رفتن ادیان در اون سفر حضور داشتن، همین شخص مشرف میشه به حج و وقتی که مرحوم آقا رو میبینه در مسجد حرام میاد میشینه و عجیب اینجاست که میاد و به ایشون التماس میکنه که آقا بیا برای من کاری انجام بده، ایشان میفرماید هیچ کار دیگر از دست من بر نمیاد و شما فقط و فقط مشکلت با آقای حداده و تا با ایشون این مسئله حل نشه من با شما بیگانه هست. ببینید چقدر باید یه شخص منضبط باشه و چقدر باید تابع مبانی خودش باشه که وقتی میبینه این الان مطرود هست و میدانه دیگرم کاری بر نمیاد. در اون مطالب قبل نه ایشون میامد و شفاعت میکرد و چه میکرد و آید، ولی وقتی که متوجه شد نه دیگه، دیگه در بسته شد، نمیتونه دیگه خودش رابطه برقرار کنه دیگه. وقتی که میدونه دیگه این در بسته شد و دیگر در اینجا راه نیست، خب در اینجا بلند شه بیاد با یه شخصی که معاند و مخالفه بیاد طرح دوستی بریزه، بیاد بگه بخنده فلان کنه، در حالی که در همان افرادی که در اون زمان با ایشان به مکه رفتن بودن افرادی که با این میگفتن و میخندیدن و چه میکردن و بعد خب صحبت و این چیزا رو داشتن. حالا ببینی چقدر مسئله فرق میکنه. این معلوم میشه من به خدا خوب مطلب رو در نیافته، خوب قضیه را نگرفته. او نه، او میداند که دیگر ارتباط باید بر اساس ضوابط باشه، یعنی الان دیگر ضابطه اقتضای این مطلب را میکنه. چند مرتبه من آس محمد حسین با تو صحبت کردم، چند مرتبه من شفاعت کردم، چند مرتبه وساطت کردم، چند سال بهت گفتم مؤدب با، چند سال بهت گفتم رعایت کن، چند سال بهت گفتم بالاخره یه روز تموم میشه دیگه بابا، تا که یعنی چقدر گفتم که صبر خدا حدی داره، غیرت خدا خلاصه اجازه نمیده که انسان به این نحو و به این وضعیت بخواد با استادش برخورد بکنه. چقدر من این مطالب را گفتم، یه خورده خوب میشدی دوباره 15 روز دیگه شروع میکردی، یه خورده خوب میشدی دوباره یه ماه بعد شروع میکردی، تا اینکه بالاخره کاری که نباید بشه شد و آقای حداد دیگه قلبشون او رو راه نداد و تمام شد دیگه، تمام. یعنی وقتی که اون از قلب میاد بیرون دیگه از زمین و آسمون دیگه میریزه، دیگه کارش تمامه. اون موقع ها هنوز از قلب نیامده بود قضیه بیرون، الان دیگه آمده بیرون. وقتی دیگه آمده بیرون دیگه نمیشه کارش کرد مگر یه معجزه‌ای بشه. اون دیگه دست افرادی دیگه مثل آقای آس محمد حسین دیگه نیست قضیه. الان دیگه مطلب دیگه با اون موقع تفاوت کرده، درست شد؟ اینو میگن روی مبنا حرکت کردن، اینو میگن روی مکتب حرکت کردن، مکتب را بر فرد ترجیح دادن، مکتب را بر شخص ترجیح دادن. اینو میگن. حالا این باشه یا کسی دیگه باشه دیگه تفاوتی در این قضیه نمی کنه. ولی مردم اینطور نیستن، مردم اول شخص رو در نظر می گیرن آخر مکتب. اهل خدا و اهل توحید وقتی که نظر می کنن اول به او نظر می کنن که خلاصه او چه تقدیری در این وضعیت و در این چه تقدیری گرفته و چه اراده ای را در اینجا اتخاذ کرده. نظر را روی او میبرند، وقتی که نظر روی او رفت دل آرام میشه، نفس آرام میشه، نفس به اطمینان میرسه، بعد و حالا میبینه خود تکلیفمون اینجا چه چکار کنیم. ببینید وقتی که ما میبینیم در روز عاشورا، آخه مسئله روز عاشورا که مسئله کمی نیست ها، اون از دماغ یه بچه آدم بیاد آدم بالا و پایی میشه. بردارن پس بچه های آدم، اونم کی؟ اونایی که یک موشون تمام آدم وجود به پای یه موشون نمیارزید. حضرت علی اکبر میگه کم آدمی بود حضرت علی اکبر، کسی بود که اگر امامت به امام سجاد نمیرسید به این میرسید، مقام امامو داشت یه مرتبه پایین تر. حضرت علی اصغر مگه کم بود؟ نمیدانم حضرت ابوالفضل مگه کم بود؟ مگه اینا آدمهای دوغ فروش بودن یا مثلا ماستبند بودن که فرض بکنید که حالا همینطوری فرض بکنید هیچ بدونه جهت و فلان هم همینطوری اده اده. آقا اینا هر کدومشون یه عالمی برای خودشون بود. اون آقا بلند میشه میاد میره توی نماز جمعه میگه ای حسین اگر تو یک علی اکبر دادی ما هزاران علی اکبر دادیم، اگر تو یک حبیب ابن مظاهر دادی ما حبیب ابن مظاهرم ها دادیم. مرحوم آقا فرمودن من نشسته بودم در همون جلسه، گفتم فضل الله و فاک، دهانت بسته باد و دهانت پر از خاک باد. حتی نه که بگن به ما گفتم، یعنی به صورت توی دلش. حضرت علی اکبر هزار هزار دادیم و چقدر بیشرمی میخواد و چقدر بی ادبی و بی تربیتی و وقاحت و جهالت میخواد. این چیز مردم آقا جون، علم مردمه، فهم مردم هم انقدر دیگه. انگار حضرت اکبر تو ایران سبیل 50 میلیون بفرستیم خلاصه 50 میلیون ایران و 60 میلیون هند و 200 میلیون هم امریکا و 4 اینا همه دنیا شد از تنگیش. هر کی سن 16 ساله یا 20 ساله از علی اکبر، اینا فقط نگاه میکنن همین سن چقدره تمام شد. این فهم مردم و بینش و ادراک مردم هم انقدر دیگه شد. حالا حضرت سید الشهدا داره در روز عاشورا داره این افراد رو داره میده، ولی راوی میگه هر چی میگذره میبینیم چهره حضرت بشاشتر میشه. به جایی که اخم بکنه دیگه بالاخره خدای راضی هستیم دیگه چه کنیم یا علی. ولی نه، هی داره چهرهش بشاشتر میشه، هی داره جلوات خدا در صورت و وجنات حضرت بیشتر داره طلوع میکنه، هی اون جمال و جلال حضرت داره از این صورت بیشتر داره ساطع میشه. در عین حال گریهش هم میگیره، در عین حال ناراحت هم هست. این چه قضیه؟ اون مال قضیه اوله، این مال قضیه دوم. او اول مطلب را از جانب خدا میبینه و حسابش رو با خدا تصفیه میکنه، یه این جریان کربلا از اونجا آمده و قبلا هم خودش حضرت گفته بود دیگه، ان الله شاهن یران قتیل، خدا میخواد ما رو شهید ببینه. گفتن که زن و بچه چی؟ ان الله شاهن یراهن سوایا، خدا میخواد اینها رو اسیر ببینه. یعنی از اول آب پاکی ریخ دست همین قضیه، از اونجا تدبیر شده و باید این مسئله انجام بشه. یا حسین ان لک عند الله لاجرا لن تنالها الا بالشهاده. یه مقامی داری غیر از قضیه امامه، یه مقامی داری اگه میخوای به او برسی باید شهید بشه. این همه مسائلی است که از اونجا تقدیر شده و باید انجام بشه. پس حضرت در وهله اول، اون وهله اول دلش کجا بود؟ دلش اونجا بود. حالا که دل اونجاست، پس میاد در عالم ظاهر ببینه چه باید کرد. عالم ظاهر سر جاش محفوظ، با این حرف میزنه، با اون حرف میزنه، به این نامه میده، پیغام میفرسته، قاصد برای این میفرسته، بیایید کمک من کنید، بیایید چه کنید، نمیدونم این کار رو انجام بدید. عمر سعد رو دعوت میکنه، حضرت عمر سعد رو آوردن دیگه، گفتن که بلند شو بیا صحبت کنیم بشینیم. نمیگه حالا چون تقدیر بر اینه پس ولشون، دیگه عمر سعد رو باید بشه دیگه جهنم، حالا بذار بیشتر بعد. نه، عمر سعد رو میاره اول، میاد جلوی لشکر صحبت میکنه چند مرتبه، حضرت نصیحت میکنه، لباس پیغمبر امامه رسول خدا اینا رو همه رو میپوشه، میاد میگه بابا ببینید اینی که الان امامه رسول خداست یعنی من پسر اونم، میفهمید یا نمیفهمید، یا اینم دیگه نمیبینید، یعنی دیگه چجوری بیاد با مردم صحبت بکنه. اون کسی که عقل داره از راه عقل وارد میشه، اون شخصی که احساس داره از راه احساس وارد میشه، اون شخص هم که فقط عقلش به چشمشه میگه بابا ببین آه این لباسی که تن منه، این لباس لباس جدنه، این امامه امامه جدنه، شما که عقلتون تو چشماتونه بیان اینو ببینید، یا اینم چشمندیه. همه اینا رو انجام میده. اینا مال چیه؟ نسبت به مسائل لشکر، یمین درست میکنه، یسار درست میکنه، قلب درست میکنه، پرچم رعایت دست از الفاظ فلان، تمام اینها رو انجام میده حضرت. ولی ته دل کجاست؟ اون طرفه. یعنی مسائل همه به کجا برمیگرده؟ همه مسائل به اون طرف داره دور میزنه. میگه تقدیر از اونجاست، مسئله تمام است، تمام راحت. اون راحتی را که امام علیه السلام در وجودش احساس میکنه، اگر 1,000,000,000 به همه دنیا تقسیم کنن همه عارف میشن، همه عارف میشن. 1,000,000,000 اون اطمینانی که امام حسین در روز عاشورا داره و به واسطه اون اطمینانی که انقدر مسائل را تحمل میکنه، صبر میکنه، اقدام میکنه و به واسطه او تمام مراتب را هر کدام در جای خودش قرار میده، اون را از اونجا، اون مگه گیری کسی میاد؟ درست؟ وقتی که اون طور شد، بنابراین با حبیب ابن مظاهر هم با حر ابن یزید ریاهی همون کاری را انجام میده که با حبیب انجام میده. چرا؟ چون مسئله از اونجاست. دیگه برای حضرت فرق نمیکنه، هر کی میخواد بیاد هر کاری که هر کی کرده، نگاه دیگه به کثرت نمیکنه ها، متوجه باشید ها. ببینید چه چرخشی در تفکر و در عمل به وجود میاد و چه احساسی به وجود میاد. ولی اگه ما باشیم چیکار میکنیم؟ اگر نگاه کنیم ببینیم یه نفر یه کاری کرده نسبت به رفیقمون، حالا بلند شده آمده میگیم تا دو تا تو گوشت نزنی باز صحبت نمیکنیم، اول دو تا چون تو دیگه فکر نمیکنیم این در اون وضعیت بوده، الان شاید حالش تغییر کرده باشه، اینا رو اصلا توجه نداریم. به همینطور در مسائل احساسی و مسائل بقیه، این مال چیست؟ مال این است که نظر به ظاهره، نظر به عالم کثرت، نظر به عالم برنامه و قراردادهای عالم ماده است و نسبت به اون مطلب و نسبت به اصل قضیه ما غافلیم. اما اگر نه، نظر رو بردیم اول روی انتصاب همه مسائل به اون هرم و اون نقطه از می شود که مخروط، اگر بردیم نسبت به اونجا و از اونجا مطالب رو می خواهیم بررسی کنیم، وقت دیگه نحوه، نه اینکه در اینجا کارها معطل باشه، نه، اینجا کارها همه انجام میشه، انسان بلند میشه، قیام میکنه، ارتباط داره با مرد میشود که تمام این مسائل به جای خود. ولی این مسائل و این روابط در زیر مجموعه اون نقطه قرار میگیره، نه ما فوق اون نقطه. و اشکال ما با اهل توحید در اینجاست، اونها این مسائل عالم را در زیر مجموعه قرار میدن و بعد گوش نظر میدن، ما میایم اون مسائل را بر اون نقطه ترجیح میدیم، اون نقطه را میبریم تای چاه دفنش میکنیم. وقتی زدیم و بستیم و همه کارا رو کردیم و یکی به این و یکی به اون رو بگیر و ببند و امانش بده همه رو وقتی کفتیز کردیم، تازه میم اون نقطه را از تای چاه در میاریم بالا. خب حالا بالاخره شاید خدا هم این وسط یه وقتی آورد آسیا افتاد و شلوغ بازی ها همه شد و خلاصه همه کارهای خراب انجام شد، میگیم که خب بله دیگه خواست خدا بود. وقتی که آمدیم و رفتیم زدیم و شکست خوردیم میدادیم گردن خدا. خب بعضی وقتا هم خدا میخواد انسان شکست بخوره دیگه، و اگرم زدیم و یه جا پیروزم شدیم خیلی بخوایم منت گردن خدا بذاریم، البته فضل الهی هم بوده فلان بوده، البته این البته، اما نه، اهل توحید همه البته ها رو اول میگن، میگن فضل الهی، تقدیر الهی، عنایت الهی، لطف الهی، رحمت الهی، بعد میگن که چی؟ بعد میگن که انشاءالله شما هم مأجور باشید، انشاءالله خداوند به شما هم توفیق بده، انشاءالله توفیق خداوند شامل حال شما شده که این کار رو کردین. اون اهل توحیدن، ما نه، ما میریم قضایا رو در همین ظاهر میریم و نمیتونیم. حضرت سجاد اینجا از این نقطه نظر وارد شده، میفرماید من نسبت این مسئله یقین دارم، خدایا دیگه یقین من که دیگه از بین نمیره، من یقین دارم به توحید ذاتی تو و توحید اسمایی تو و توحید صفاتی تو و توحید افعالی تو، به همه مراتب توحید من یقین دارم. وقتی کسی یقینه به این داشته باشه، چطور میتونه غیر خدا را در افکارش دیگه شریک کنه؟ چطور میتونه در فکرش ها؟ چطور میتونه در مسائل بیاد و غیر خدا را دخیل بداند در اینکه کار در عالم خارج چجور انجام میگیرد؟ در او بحثی نیست. اگر یه شخصی کوتاهی کنه نتیجه چیز دیگری خواهد شد، اگر یه شخصی کمکاری کنه نتیجه چیز دیگری خواهد شد. این مسائل و روابط خارجی به جای خود محفوظ. اونی که مهم هست این است که انسان از نقطه نظر فکر و اندیشه، چه فکر و اندیشه بر این مسئله داشته باشه، بگه این شخص باعث شد بدون توجه به او یا نه، بگه که اون میخواسته منطقه از این طریق انجام شد. دوتاست، اون تقدیر کرده منطقه از این کیفیت از این واسطه قضیه ظهور پیدا کرد، اون ارادش تعلق گرفته منطقه وسائط و بهانه ها همین های هست که خلاصه در اینجا ظاهر و بارز هست و بر این اساس فکر و عمل و کار خود و اختیار خودش رو بر این اساس میاد میچینه و قرار میده. این کلام کلام امام سجاده، درست شد؟ پس بنابراین ما باید خودمون این مطلب نزدیک کنیم، خودمون ما باید به این مطلب بیاریم نزدیک کنیم. من نمیگم یقین امام سجاد، حیات که ما به این یقین برسیم مگر عنایت خودشون شامل حال ما بشه، ولی الان هم که میتوانیم تا حدودی این کار انجام بدیم، الان که میتوانیم یه قدری تجدید نظر کنیم، این کاری که میتونیم انجام بدیم. ولا اله الا انت وحدک لا شریک لک، فقط تو تنها هستی در عالم وجود و شریکی برای تو نیست. آیا منظور حضرت سجاد این است که شریک در خلقت نیست؟ این که خیلی مسخره است. یعنی حضرت سجاد میخوان سر خدا منت بذارن نعوذ بالله و بگن خدا یا تو شریک در عالم خلق نداری، یعنی من مثل زرتشتی ها و ثنویون نیستم که قائل به یزدان و اهریمن باشم، یه خدا این طرف یه خدا اون طرف. این حضرت سجاد میخواد بگه، میگه که خیلی بازیه، میگه خدا یا شریک در خلقت برای تو نیست، دو ذات نداریم، سه ذات نداریم، ذات ذات و لا شریک لکی. حضرت سجاد میفرماید شریک در صفات و افعاله، یعنی تو در هیچ مراتب از مراتب وجود شریک نداری، نه در ذات و نه در صفت و نه در فعل. تمام افعالی که در عالم خارج اتفاق میفته این مصدرش از ذات تو نشأت میگیره. اینطور نیست که این صحبتی را که من دارم میکنم این صحبت من قدرتی باشد و فعلی باشد در کنار فعل خدا. اون نیتی که من دارم میکنم، اون نیت بالاخره یه فعلی است دیگه از افعال دیگه، تو آن خیلی هم فعلش هم قویه. اون نیت من یه فعلی است در کنار فعل خدا، خدا اراده میکنه منم اراده میکنم، اینطور نیست، بلکه شریکی در عالم وجود در اون چه که در عالم وجود اتفاق می افتد به همه مراتب خودش برای تو نیست. این معنا را من بهش یقین دارم. حالا که یقین دارم بسیار خوب، خدایا خودت گفتی اللهم انت القائل و قولك حق و وعدك صدق، خدایا خودت گفتی. حالا که من اینو میدونم، حالا میام یخت رو میچسبیم مرده و حرفش، خودت گفتی، میخواستی نگی، خودت گفتی ماه رمضان بیاد من رحمتم شامل همه میشه، خودت گفتی که من میبخشم، خودت گفتی من توابم، خودت گفتی اگر شخصی بگه یا الله من لبیک میگم، اینا رو همه رو خودت گفتی، من که از پیش خودم نگفتم. این علیه حضرت سجاد اینا همه از اونجا آمده دیگه، قرآن هم که دیگه خب سر استراحت داره دیگه، این حرفا رو خودت زدی، قولت هم حقه، وعدت هم صدقه و حرفی هم مولاده ارزش هم نمیره. بس الله من فضله، از فضل خدا بپرسید، سوال کنید. ان الله کان بكم رحیما، خداوند رحمت شامل حال تو خواهد شما خواهد شد. ولیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه، اینطور نیست که تو مانند بقیه باشی و یه حرفی رو بزنی فردا از حرفت برگردی. وقتی یه حرف میزنی پای حرفت وای میسی، وقتی میگی بیاین به طرفم راست میگی، و وقتی شخص آمد به طرف او تدبیر امور او را میکنی. وقتی شخص آمد به طرف تو، اون چه که به صلاح اوست نه اون چه که به خیال خودش میگذره برای او پیش میاری، برای او پیش میاری. حالا اون دیگه هر چی میخواد باشه، اون هر چی میخواد باشه، اون چرا که به صلاح اوست برای او پیش میاری، و اون چرا که خیر او دروست برای او مقرر میکنی. یکی از بستگان ما بود در زمان سابق، همون زمان شاه، دفعه رفته بود عراق و خلاصه اونها هم گرفتنش، حالا دیگه نمیدانم به چه جهتی اون سازمان امن عراق گرفته و انداخته بودش تو زندان، و بد زندانی هم داشت، خیلی زندانی بود که خیلی وقتی تعریف میکرد واقعا خیلی زندان چیزی بود، سختی بود، خیلی سختی بود. و وقتی که حالا این ریششو میزد، وقتی که آمده بود ایران ما دیدیم او چقدر ریش داره، تقریبا اندازه 4 انگشت این ریش داره. مرحوم آقا بهش گفتن آقا اینو نگه دارید. یه وقت نه ولی زد اون دیگه، واسه چیز بوده این رستگان ما فوت کرده رحمت خدا. ایال او که در همون موقع در عراق بود با هم بودن دیگه، که این از تو خیابون گرفتن و بودن مدت، میره پیش مرحوم آقای حداد، با آقای حداد، آقای حداد قشقش میخندن، گفتن خوبه براش، خوبه براش. شیعه میگه آه من شنیدم خیلی وضع زندگی خوبه براش خوبه، نگران نباش. و چون خب نسبت به حرف آقای حداد اطمینان داشت، البته براش آرامش پیدا شد. بعد که آمد خودش تعریف کرد، میگه وقتی که من داشتم از زندان میامدم بیرون، اون لباس زندانه که کندم بوسیدم و رو چشمم گذاشتم و بعد آمدم بیرون. فاد میکنیم فهمید این مدت چه نفعی براش داشته، درست؟ میگفت لباس رو بوسیدم و برای مرحوم آقا داشتن نشید رفت، یعنی ما رفتیم در اینجا برای دیدنش در همون زمان شاه بیرون، میگفت بوسیدم و آمدم بیرون. و اون بی خود که نمیگه خوبه براش، چقدر نورانی شده بودا که وقتی از منزلش اومدیم بیرون، من روی کردم با آقا کس دیگه بود، هر گفتیم آقا این چقدر نورانی، بله بله خیلی براش خوب بود، خیلی براش خوب بود. ایشون هم گفتن خیلی براش خوب بود. اینا یه چیزهاییه که ما نمیدونیم، ما نمیفهمیم که این مسائلی که اتفاق میفته، این مسائل به خاطر یک راه درازی است که ما در پیش داریم. ما داریم یه متر خودمون رو داریم میبینیم، خدا داره اون راه دراز رو داره در ما میبینه، اون مسافت طولانی رو داره میبینه. ما جزع میکنیم، جلز و ولز میکنیم، میپریم بالا میپریم پایین، آی چرا اینجور شد یا چرا اونجور شد، درست شد. امام علیه السلام میفرماید که اگر تو بیای بسپری، خدا میاد تدبیرتو میکنه. ما نمیایم بسپریم، ما خودمون بالا پایین میزنیم، ما فکرمون این ورور میزنیم، اونم بعد یه خود بعد میگیره میچرخونه. و تمنع العطیه و انت المنان بالعطیات علی اهل مملکتک و العائد علیهم مجلس تمام گشت و آخر رسید. او ما همچنان در اول وصف تو مانده. یه چند مطلب باز بود که راجع به نکاتی که ما میخواستیم بگیم، حالا انشاءالله برای فردا شب اگر توفیق داشته باشیم، نمیدانیم به چه نحوی خواهد بود. علی کل حال مسئله فعلا به اینجا رسید تا خداوند توفیق بده که ما به این مطالبی که حضرت میفرمایند به این مطالب متحقق بشیم. یعنی احساس میکنه انسان واقعا اگر مطلبی قراره باشه همین هاست، یعنی و غیر از این هم هیچی نیست، غیر از مکتب امام سجاد هیچ خبری نیست، همه پوشا، همه پف دریا. خبر اگر هست فقط تو مکتب امام سجاده و در مکتب اهل بیت و آمدن در اینجاست و رو آوردن در اینجاست و بار انداختن در اینجاست و رکون در اینجاست. اینها این یه چیزاییست که فهمیدیم دیگه. حالا ما هم به حضرت سجاد همینو میگیم، میگیم بسیار خوب، خود شما به ما یاد دادیم، ما هم یاد گرفتیم، یقین داریم که هرچی هست اینجاست. شما میگی یقین داریم که خدا یکیه، ما هم همینو میگیم، ما هم به شما همینو میگیم، میگیم ما اینو یقین داریم، اینو میتونیم بگیم شوخی نداریم تو قضیه. حالا خلافشو میکنیم یه چیز دیگه است، یواری خودمون رو تبرئه نکنیم، نه ما لغت میندازیم، شلوغینا زیاد میکنیم، ولی از نظر میشود که مسئله التزام جوانحی و قلبی، یقین داریم حق اینجاست و یقین داریم که راه ائمه است و یقین داریم که نجات فقط در مکتب ائمه است و فقط در ولایت ائمه است و فقط در متابعت ائمه است و فقط در محبت ائمه است و فقط در ولای ائمه. این رو ما یقین داریم. حالا که یقین داریم، بسم الله، از بزرگان بخشش و رحمت و عنایت، از افراد ناقص هم مثل ما و چی؟ شیطنت و شروع باید. شما کار خودتون کن، ما کار خود. شما امام سجاد به بزرگی خود، ما به کوچه، هر کی بیاد کار خودش انجام بده دیگه، ما دیگه چی بگیم دیگه؟ دیگه غیر از این. انشاءالله امیدواریم که خداوند رحمتش و عطوفتش و فضلش در این ماه شامل حال ما بشود و به نقص و به خلأ ما نظر میاندازد و با عنایت و لطف خودش و بزرگان درگاه خودش همیشه ما را بیش از پیش به خود نزدیک و از توغل در کسرات و انانیت ها ما را دور کنیم انشاءالله. اللهم صل وسلم.